سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 147.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی رو محضر عزیزان و خوبان داشتیم در این تابستان و از اونجا که در واقع تابستان تحصیلی رو به اتمام بر دیگه آروم آروم باید تموم شده بدونیم، چون عزیزان دارن کم کم تشریف میارن و انتخاب واحد میکنن و بسیاری از بزرگواران رو خدمتشون نبودیم ایام تابستان و بحث هم بحث تخصصی و دامنه‌داری بود و طرح بحث در ادامه ممکنه بیشتر ایجاد شبهه بکنه و بحث رو شبهه‌دار بکنه. از این جهت این جلسه بحث سابقی که داشتیم رو تمام میکنیم و یک هفته ای تا محرم از فردا یک بحث دیگری که بنا داشتیم با هم داشته باشیم رو خواهیم داشت. دهه اول محرم خدمتتون نیستیم، بعدش انشالله کلن وارد یک بحث جدیدی میشیم در یک پارت جدید. بنا داشتیم همین مبحث رو ادامه بدیم در سال تحصیلی. من دیدم که یکم داره بحث فرسایشی میشه و زیادی هم تو دنیا موندیم، یکم میخوایم بریم تو آخرت. بحث بعدی اون بحث ملکوته انشالله و وارد قواعد عالم ملکوت میخوایم بشیم. بحث فوق‌العاده جذابیست. یعنی اول که ما این بحث رو شروع کردیم بسیاری از دوستان که از این ور اون ور پیگیر بحث بودن فکر میکردن که ما این بخش بحث رو میخوایم بگیم که قواعد ملکوت و عالم ملکوت و جهان‌های موازی با این عالم میخوایم وارد اون بحث بشیم. فعلا بنا داشتیم تو همین دنیا بمونیم و بحث‌های مربوط به عالم ملک داشته باشیم. دیدیم زیاد تو دنیا موندیم، کم کم داره دعوامون میشه و بوی عالم ماده و عالم طبیعت داریم میگیریم. گفتیم یکم از عالم ماده رد بشیم انشالله بعد از، یعنی از اول مهر که خدمت عزیزان بودیم، انشالله پارت جدید بحثمون نظام تقدیم رو انشالله شروع خواهیم کرد. تا الان نظام تسخیر بود که مباحث مربوط به جامعه شناسی و روابط بین انسان ها بود. از این بعد مباحث مربوط به روابط ما و اعمالمون انشالله که نظام اعمال و قواعد عالم کنش و واکنش و عکس العمل، عکس اعمال ما، نتایج اعمال ما، چه در دنیا چه در برزخ و ملکوت. انشالله اون پارت بعدی بحثمونه که از اول مهر شروع کنیم. این جلسه اتمام بحث بردهداریمونه که مطرح شده بود و اونقدی که شبهه بود به نظرم برطرف شد. مباحثی که مطرح شده بود، این جلسه یه جمع‌بندی داریم از بحث، اونم اینه که اساساً جامعه بی طبقه‌ای که مارکسیست ها میگن اسلام قبول داره یا نداره. جامعه بی طبقه دو تا معنا میتونه داشته باشه، چون اونا دسته‌بندی میکنن دیگه و یه طبقه رو طبقه بورژوازی میدونن، طبقه ممتاز ویژه خواه. به این معنا ما جامعه طبقه بندی شده نداریم که یه طبقه اشراف باشن که واژه جدیدش به فارسی نیمه سخت واژه ژن خوبه. یه تعدادی آدم ژن خوب داریم که اینا دیگه از اول اصلا در واقع یه عبارت، یه اصطلاحی رو خوندم خوشم اومد، دیدم یه کسی اصطلاح تولید کرد، اصطلاح جالبی بود، میگفت اسپرم سالاری، همون ژن خوب رو معادل گذاری براش کرده. بعضیا اصلا کلمه ها اسپرمشون فرق میکنه، اینا از اول در حین انعقاد نطفه اینو خلاصه اووردنش برای اینکه رئیس بشه، یعنی به این انگیزه اصلا انعقاد نطفه صورت گرفته. خب این توی جوامع دیگری بوده و مارکسیست هم رو همینا در اومدن، طبقه بورژوازی همین طبقه. بله قطعا ما هم چه طبقه نداریم که یه طبقه مسلط باشن. حالا من انشاءالله جلسه بعد یه اشاره میکنم از زمان مادها و چه این طبقه ها بوده، همیشه یه طبقه ویژه‌ای بوده، ریاست ها همیشه مال این بوده، امکانات ویژه مال اینا بوده، ویژه خاری ها مال اینا بوده، امتیاز ها مال اینا بوده. این طبقه رو ما قطعا نداریم. عدالت اجتماعی داریم، یعنی هر آدمی از هر سطح معیشت باید بتونه متناسب با استعدادش پیشرفت کنه. یه دسته بندی و یه طبقه بندی دیگری داریم که این کاملا ایدئولوژیکه. اتفاقا الان تو غرب طبقه بندی ایدئولوژیکو به قول خودشون نفیش کردن، اصلا طبقه بندی که هیچ، اصلا هیچ دسته بندی ایدئولوژیکی معنا نداره، چون اونی که تو دنیا حاکمه پلورالیسمه. پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی، هر، اولا که دین و عقیده یه امر کاملا شخصیه و قرار نیست هیچ بروز اجتماعی داشته باشه که این بخشش میشه سکولاریسم. وقتی که حیطه این مسائل شخصی شد، عقاید کاملا انتخابهای شخصیه و سلیقه است. شما پیرن آبی خوشت میاد، من از پیرن قرمز، به چه حقی به من میگی من باید آبی تنم کنم؟ دین کاملا یه مسئله این شکلیه. شما از مسیحیت خوشت میاد، من از اسلام، نه من حق دارم شما را به اسلام دعوت کنم، حق ندارم دعوت کنم، نه شما حق داری منو دعوت کنی. بله شما یه جمع مسلمانی هستید، میخواید برنامه‌های آینی خودتون رو داشته باشید، من آزادی برای شما، حتی میخواید راهپیمایی من میام برای خیابون میبندم روز عاشورا بیا شعارتم بده، ولی تبلیغ، دعوت، دیالوگ اینا نداریم. کاملا یه مسئله شخصیه، به شما اصلا ربطی نداره که بقیه چه عقیده ای دارن. این اونیه که تو فضای دنیا حاکم. اسلام نظرش کاملا برعکس اینه. دین اصلا امر شخصی نیست، دین حوزهش اصلا قابل کنترل و مهار نیست، دین معادله با تمام حوزه هایی که مربوط به شماست. هر جا حوزه رفتاری شماست، هر جا بروزی از شما هست، دین اونجا حضور دارد. خود اینی که میای تفکیک میکنی میگی حوزه سیاست حوزه عقیده نیست، خودش یه دینه. اصلا ما در نگاه اسلام، در نگاه قرآن آدم بیدین نداریم. این یه غلط رایجی بین ما میگیم آدم های متدین، این فلانی متدینه. متدین هم یه بار معنای مثبت داره دیگه. قرآن میگه همه متدینه. سوره شو بخونم براتون، همه تونم حفظین. قل یا ایها الکافرون، ادامش، لا اعبد ما تعبدون. قشنگ اصلا تو عبودیت تفاوته، تو یکی رو میپرستی من یکی دیگر رو. ولا انتم عابدون ما عبد، شما اون که من پرستم نیپرست. دوباره تاکید، ولا انا عابد ما عبدتم، که این دومی معنایی داره، فلاسفه میتونن توضیح بدن که چیه. توحید اون اولی ذات، این یکی صفاته. ولا انا عابد ما عبدتم، ادامه، ولا انتم عابدون ما عبد، آخرش لکم دینکم. دین آقا لکم دین اصلا واژه شریفیه، نه دین واژه خونساییه. میگه شما متدینی منم متدینم. اینجا البته داره دستبندی میکنه، دقیقاً داره طبقه بندی میکنه، میگه شما یه طبقه، من یه طبقه، شما مال دین خود، دینت مال خودت، دین من مال خودم. خب آقا اینجا که این آیه داره بی تفاوتی رو میگه، نه اولا تدین رو پذیرف، این یه نکته. پس ما آدم بی دین نداریم، همه متدینن. کافر هم متدینه، او دینش بی خدا بودنه. اصلا دین یعنی چی؟ دین از ماده دین میاد. دین میگه آقا فلانی دین به گردن من داره. یعنی چی؟ یعنی من در برابر یه حقی از او باید کرنش کنم، یه حقی داره باید ادا کنم. وقتی شما یه حقی رو باید ادا کنی، یه چیزی به گردن داری، این میشه دین. دین هم همینه، فقط دین تفاوتش اینه که یه برنامه‌ای به عهدته. اونجا یه حقی به عهدته، اینجا یه برنامه‌ای به عهدته. آدمی هستش که هیچ برنامه، تعهد به هیچ برنامه‌ای نداشته باشه، خودش ملزم به هیچ روش و هیچ استایلی نداده باشه، متعهد نکرده باشه. آدمی هست که اصلا لایف استایل نداشته باشه، همون سبک زندگی که پذیرفته، همون مدلی که پذیرفته، همون روشی که پذیرفته، این دینشه. این دینش اینه که با هر بنی بشر و هر بنی حیوانی میشه هر جور ارتباطی داشت. اینم یه جور دین دیگه. قوم لوط هم متدینه، همه متدینه، آدم بدین نداره، اینم یه جور دینه. خب آقا خود همین آیه گفت لکم دینکم ولی دین، اونجا هم که گفت لا اکراه فی الدین. بله اکراه و جبری نیست برای اینکه کسی، چون اصلا تدین در حوزه عقیده است، در حوزه باوره. اجبارا که نمیشه کسی متدین و باورمند نسبت به چیزی که، ولی تو بروزش نه. حالا شما عقایدی که داری بخوای متناسب باهاش عمل بکنی، تو حوزه فردی رفتاری خودت در اون حدی که آثارش به دیگری سرایت نکنه، چون اولا که کاملا دین رو مثبت منفی کرد برخلاف اون که تو دنیا رایجه، میگه همه مثبت. اگه فقط تو خونت باشه همه مثبت، اگه بیرون خونت باشه همه منفی. این تعریف سکولاریسم. قرآن چی میگه؟ میگه دین حق داریم، دین باطل داریم. اگه حق همه جا رو باید بگیره، لیظهره علی الدین کله، اگرم باطل هیچ جا نباید باشه، در نطفه باید نابود بشه. نابود شدنش هم با نابودی کفار نیست. ما میفهمد که ید مقل حق علی الباطل، با حق به باطل میکوبیم، نه اهل حق و به اهل باطل میکوبیم، خود حق و به خود باطل میکوبیم. من معلومه تبا تو یه بحث خوبی داره در المیزان، میفهمد این که حق پیروزه نه یعنی اهل حق به اهل باطل پیروز میشن، نه، خیلی وقتا اهل حق با اهل باطل میجنگن، شکست میخورن، خود حق به خود باطل پیروزه. خود حق یعنی چی؟ یعنی منطق حق. یعنی چی پیروزه؟ یعنی پشتش بنده به استدلال، بنده به واقعیت، بنده به حقانیت، اون پشتی نداره. و تمثیل هم میکنه در سوره مبارکه رعد، میفهمن مثالش مثال آب و کفه. فهم از زبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یه آبی جاریه، یه زبدی هم، یه حبابی هم روشه. حبابش هم تا از این حبابی اقتصادی نیست، حباب واقعی. یه حبابی هم روشه، این حباب محکومه به بطلانه. ان الباطل کان زهوقا، این رفتنیه، اصلا وجود نداره، تخیل میکنی که هست. وقتی حق جاری شد، این حباب خودش میخوابه، آب میمونه. حق و باطل اینه، للحق دوله و للباطل جوله. خیلی روایت زیباییه. باطل فقط جولان داره، ظاهر داره، فکر میکنی هست، نیست. یه دوره سر و صدایی داره، فقط هم از باب امتحان اهل حقه. حق ثابته و میمونه. این دستبندی اینجوری نداریم که آقا اونم حقه، اینم حقه، هر کی هر اعتقادی داشت. نه، هر کی هر اعتقادی داشت یا پایه داره یا نداره، یا بنیان داره یا پشتش به جای بنده یا نیست. خب حالا اگه تو ساعت جامعه اومد، شما یا دین حق رو میپذیری یا نمیپذیری. حالا بعد اینجا میتونیم ما با هم بحث بکنیم که معیار تشخیص دین حق چیه، چون همه میگن که آقا دین ما دین حقه، دین ما دین حقه. اینجا کسی که خوب جواب داده جناب ملا صدراست، برهان صدیقین. برهان صدیقین یعنی تاریخ فلسفه به قبل این برهان و بعد این برهان تقسیم میشه. واقعا اینها تازه برهان صدیقین رو ملا صدرا میاره، علامه طباطبایی برهان صدیقین رو یه دور جابجا میکنه که حالا دیگه اصل خود برهان صدیقین به دو دوره تقسیم میشه، دوره قبل علامه طباطبایی، بله، بعد علامه طباطبایی. برهان صدیقین اگه برای کسی جا میفته، اصلا یه عالم رو یه طور دیگری میبینه. تعریفش از دین فهم میکنه، تعریفش از خدا فهم میکنه، اصلا همه چیز در نگاه شما عوض میشه، یه چیز فوق العاده ای. اگر هم بخوایم با هم دیگه برهان صدیقین رو بحث بکنیم، 10 تا 50 دقیقه لازم داریم حداقل، یعنی 500 دقیقه و بشیم با هم صحبت بکنیم. که البته من اینجا مطرحش نمیکنم، چون نه وقتش هست نه حوصله‌اش هست، بحث استدلالیه. چکیدش اینه که شما هر چیزی که تو عالم میبینی، اول خدا رو میبینی، بعد اون شیء رو میبینی. این خلاصش. بعد اینو با یک برهانی هم هستش که اصلا استدلال نداره، استدلالا همه مال بعد از اینه، چون اعتقاد علامه طباطبایی نیست، اعتقاد قرآن بر اینه، اعتقاد اهل بیت بر اینه که خدا برهان پذیر نیست، خدا استدلال بر نمیداره. چرا؟ چون شما وقتی استدلال آوردی، یعنی من یه امر مبهم رو میخوام تعریف کنم. استدلال یعنی این دیگه. استدلال با چی میاری؟ با یه چیزی که روشن تره، یه امری که تاریکه رو میخوام روشن کنم، درسته آقا؟ با یه کلمه ای که شما از من پرسی که مثلا بالیوود یعنی چی؟ میگم سینما میدونی چیه؟ میگه آره. میگم هند میدونی کجاست؟ میگه آره. میگم سینمای هند؟ میگه آه اوکی. یه واژه مبهم رو با دو تا واژه روشن حل کردم. شما چه واژه‌ای روشن تر از خدا داری برای اینکه بخوای خدا رو باهاش تعریف کنی؟ اصلا اینجا وقتی واژه‌ای رو به کار میبری، خود این یکی از جلوات خداست. چجور میخوای از جلوه تعریف بکنی ذات رو، اونی که هست؟ همه این کتابایی که شما تا حالا خوندید که دو زارم نمیارزه، ما هم با هم خوندیم کتابای دینی و اینا، همه برهانای بیرونیه که برهانای سینویه، مال بوعلیه. اصلا برهانای صدلایی رو نیاوردن تو کتابای شما، برهان نزع، برهان امکان، برهان علیت، نه همه مال بوعلی سیناست. ملا صدرا یه برهان داره که از اهل بیت گرفته، برهان صدیقین. خدا خودش روشنترین دلیل برای خودش هست. همه یه دین رو با خدا اثبات میکنیم. اگه اینا حل بشه اون وقت میبینید که هیچ آدمی اون وقت نمیتونه سر دینش تحجر و جمود داشته باشه. میگه آقا ببین داعشی ها همه رو میکشن به اسم اسلام، داعشی ها که اصلا خدا رو قبول نداره. اگر ما با برهان صدیقین بریم جلو، شما میبینید که اصلا هیچ کسی خدا، شما میدونید که اکثر اینها، حالا ما به مسیحی ها که کار نداریم که اونا غالب تسلیس هن، به یهودی ها هم که کار نداریم، غالب تقلیل هن، تقلیل با غیر. و قالت الیهود قل ید الله مغلوله قلت ایدیهم بما قالوا. همه دعوای ما با همه مکاتب سر خداست. ما یه دفعه میگم ما دعوامون سر فروعاته، مثلا سر نماز، ما اختلافو مثلا با یه عده سر نماز، یه عده نمازو دست دسته میخونن، ما با دست باز بخونیم. خب بله، اختلاف اگه این شد میگه به عقاید همه احترام بذار، غیر از اینه شما حالا اختلاف سلیقه است که اون با دست باز. اینا که دارم براتون میگم، این شبهات از کتاب صراط های مستقیم جناب آقای دکتر سروشه. میگم با دست باز بخون، با تو با دست باز بخون، با دست بسته سلیقه هم دیگه احترام بذار، گفتش هم درست. در حالی که ما اصلا دعوامون با اینا سر این نیست، دعوای اصلی ما سر خداست. تو این عالم، اینو با صدای رسا من میگم، هر کی هم خواست بیا میشین بحث کن، تو این عالم غیر از شیعه اثنا عشری هیچ کس خدا رو اصلا قبول نداره. البته ما به خاطر اینکه یه خدا خدا میگن حرمت قائلیم براشون، ازدواج باشون رو حلال میدونیم، بیعشون رو حلال میدونیم، تنشون رو نجس نمیدونیم و مراتب هم داره. یه ده هم خدا رو خدا اسمن قبول دارن، پیغمبر رو هم اسمن قبول دارن، اینا یه طوایفی از اسلام هم. یه ده خدا رو فقط قبول دارن، پیغمبر قبول ندارن، اینا میشن اهل کتاب که باز با اینا مدارای دیگه میکنیم. ذبیحه اینا رو حلال میدونیم، ای حیوانی ذبح کردن حلال میدونیم، اینا رو نجس نمیدونیم. ولی خدا، خدای غیر شیعه، خدایی که جسمه، همه اینا دیگه بحث اعتقادیه و واضح هم هست، همه مکاتب اهل سنت قائل به تجسیمه، خدا رو جسم میدونن. ما همه قرآن و نسل قل هو الله در میاریم، اول قل هو الله رو قبول میکنیم بعد کل قرآن میپذیریم. همه چیزی هم که اول قبول داریم احدیت خداست. احدیت یعنی بساطت وجودی، خدا اصلا ترکیب نداره. اگه خواست جسم بشه و ترکیب داشته باشه، وقتی ترکیب نداره جسم نداره. ما با همه دعوام سر خداست. خدا رو اگه پذیرفتی، حالا از اینجا بعد دین شروع میشه. چه شکلی دین شروع میشه؟ یه چند دقیقه تحمل بکنید، بحث امروز خیلی مهمه، خیلی هم حساس و چالشیه. یه آبسیلون اگه من این ور اون ور بزنم کلا از دین در میاد، یعنی باید خیلی باریک با من بیاید به یه جایی برسونیمش. ما از دین شروع میکنیم، نه از امام زمان و از نماز و اینا، بعد بگیم یه خدایی هم از بهش کار نداشته باشه. دین رو از خدا شروع میکنیم. یه خدایی هست که احده، اینم اصلا برهان نداره، اصلا اینجا برهان نداره. برهان صدیقین اینو میگه، میگه خدا رو بدون برهان ثابت میکنیم، بقیهش رو با برهان میریم جلو. حالا من فقط اشاره براتون بکنم، برهان صدیقی میگه هر چی که تو عالم وجود داره یا عین وجوده یا موجوده، یعنی بهش وجود دادن. خب شما خودت عین وجودی؟ مثال شوری و نمک هم میزنن، هر چی که شوره یا شوری یا عین نمکه یا شوری گرفته، باید منتهی بشه به چی؟ به عین شوری، باید به عین شوری منتهی بشه که نمک. هر چی شوری تو عالمه از خود نمکه، بعد برسه آخر به یه نمکی که خودش نمکه، دیگه شوری از جایی نگرفت. هر آنچه که تو عالم موجوده بعد منتهی بشه به یه عین وجود، اون عین وجود هر چی دوست داری اسمشو بذار، ما بهش میگیم خدا. اگه عین وجود بود بعد واجد همه کمالات باشه، باید عین علم باشه، عین قدرت باشه، عین حیات باشه. جسم نمیتونه داشته باشه، چون اگه جسم داشته باشه محتاج میشه. ترکیب اگه داشته باشه، باید یه مرکبی داشته باشه، یکی به اون ترکیبو بده باز محتاج میشه، نمیتونه عین وجود باشه. اگه عین وجوده ترکیب نداره میشه احد، اگه احد شد میشه صمد، اگه صمد شد لم یلد ولم یولد، اینا شد لم یکن لهو کفوا احد. حضرت امام اینو خیلی قشنگ بحث کرده آداب و صلات. پس ما احد رو قبول داریم. خب حالا او عین وجود به وجود بخشیده. من دیگه وارد بحث دیگه اش نمیشم. نبوت، ولایت، رسالت، احکام، دین، همه تو این در میاد. این آفریده، با غرض آفریده، بی غرض آفریده، با جهت آفریده، بی جهت آفریده، جهتی که داشته ابراز کرده یا نکرده، جهتی که ابراز کرده به ما رسونده یا نرسونده، به ما رسونده با جنس خودمون، به ما رسونده با یه جنسی متفاوت از ما. اگه میخواد برسونه باید با یه جنسی از جنس خود من برسونه، باید یه بشری باشه که از او بگیره، این میشه پیغمبر. دیدی از خدا پیغمبر رسیدی. پیغمبر یا صلاحیت داره یا نداره، یا جانشین داره یا نداره، از جانشین به امامت میرسه. حالا اینا پکیج دارن یا ندارن؟ اون پکیج میشه دین. اون پکیج کامل یا کامل نیست، ابدی یا ابدی نیست، این میشه خاتمیت. پس ما از خدا رسیدیم به همه اینا. حالا شمایی که این سیستم رو قبول نداری، یا تو عرصه جامعه میخوای باهاش مبارزه بکنی یا نمیخوای مبارزه کنی. نمیخوای مبارزه کنی بشین تو خونت، کارت ندارم. تو هیچ جنگی شما حق نداری با رهاب، راهبا، با کسایی که تو خونه شونن حق نداری. ما گیرمون با داعشه سر چیه؟ بله این حرفا رو خیلی هاشو داعشی ها میزنن. اولا که خدای ما اصلا با هم فرق میکنه، مثلا خدا و داعشه فرق. بعدش هم تو اجرا او فقط همینقدر که کشف بکنه کسی خدای منو قبول نداره کافی میدونه برای اینکه گردنشو بزنه. ما اصلا بحث اون سر اعتقاد نیست، بحث سر عمله. اگه تو داری جلوی این خدای من که عین حقیقت سنگ اندازی میکنی تو عرصه جامعه، من با برخورد میکنم. این برخورد با کفاری نیست. تازه برخورد که میکنم مراتب داره. اول نصیحتت میکنم، موعظت میکنم، استدلال برات میارم، بیان میکنم برات، تحمل میکنم تمسخرات و اذیتات و آزارات و اینجا کنم. پیغمبر سنگ میخورد، تحمل میکنم. بابا از هیچ کدوم هم تقاص شخصی نگرفت، از همه اینایی که شکنجه میدادن. وقتی کار به اینجا رسید که حالا حکومت شد، خدا میخواد حاکمیت داشته باشه، تو میخوای برای حاکمیت خدا سنگ اندازی کنی، اینجا باید برخورد میکنم. برخوردش هم مراتب داره که جلسه قبل اشاره کرد. پلن به پلن میاد جلو تا اینکه تو شمشیر بکشی بیای مؤمنین، کسایی که اعتقاد به حقیقت دارن میخوای قتل عام کنی، اینجا هم باید برخورد میکنم. اگه اهل کتابی باید ذمی بشی. ذمی بشی یعنی چی؟ خیلی جالب. احکام ذمه چیه؟ شما تو این جامعه اگه زندگی میکنی، بذاریم احکام ذمه رو براتون بخونم. ببینید که ما اگر میگیم مثلا طرف باید تسلیم بشه، تسلیم چی باید بشه؟ شرایط ذمه اینه. اینم متن به نظرم از علامه حلی. گوشت خوک علنی نباید بخوره. علنی. اگه مخفیانه خورد چی؟ جالبه. میگه شما اگه یه مقدار گوشت خوک اگه جا بهت رسید، از یه جایی گوشت خوک، حالا مثلا فامیل داشتی از اروپا اومدن و گوشت خوک رو شراب بردن، یه جایی مثلا بر بچه ها شب بود رفتن گشت، یه کامیون گرفتن پر گوشت خوک، حالا این چی کارش کنیم؟ اینجا تو هم به اون اهل کتاب میتونی بفروشی این گوشت خوک و این شراب رو. خیلی از فقها فتوا دادن شما میتونی بری رو بفروشی، چون برای اون که حلال خوردنش، حلال شرعی نیست، حلال قانونیه. یعنی علنی خوردنش منکره، تو مخفی خوردنش اشکال نداره. تو هم که این مال دست خاصیت نداره، برای پول نمیشه، برو از اون پول بگیر بده بهش او خوده. یعنی احکام این شکلی هم داره. پس گوشت خوک علنی نخوره، شراب نخوره، ربا نخوره. از این ما جامعه اسلامی ها مال بانکای ما نیست. ازدواج های حرام در اسلام هم انجام نده. این میشه احکام ذمه. اگه اهل کتابه اینا رو انجام نده، مالیات هم پرداخت بکنه بابت اینکه مسلمین دارن تأمین امنیت میکنن درش. یه مالیات این شکلی هم داره. ابراز عقیده به معنای ترویج عقیده هم نکنه. آزادی بیان به این معنا ما نداریم. به این معنا آزادی بیان نداریم. آزادی قبل بیان و بعد بیان داریم ما. آخه بعضی جا آزادی بیان میگه ولی آزادی بعد بیان نداره. نه آزادی قبل بیان بعد بیان هست. میگه آقا من اسلام شما رو قبول ندارم، میگه خیلی آزاد راحت. فسیحو فی الارض اربعه اشهر، نهای قرآن دیگه، شما راحت باش. قبلش هم میگه برو تحقیق کن. میومد پیش پیغمبر میگه من در مورد اسلام سوال دارم، دوست دارم مسلمان بشم. ازم فهمم برو 4 ماه تحقیق کن. 4 ماه تو این اعدادم خیلی نکته است، 7 سال، 4 ماه، 10 روز، اینا هر کدوم عددش نکته توشه. 4 ماه دوره تثبته، یعنی امری تو 4 ماه ثابت میشه. بچه 4 ماه که میشه روح درش دمیده میشه، زن شوهر مرده 4 ماه که میشه عدهش تموم میشه، دوره تثبت بهش میگن. 4 ماه، 4 ماه وقت میده. خیلی جالبه، آقا این کافر همین 4 ماه بره بچرخه؟ آره بره بچرخه، تحقیق کنه. ما گیری به این نداریم که همونجا باید قبول کنی نماز رو بخون، نه این حرفا نیست. ولی آخر بر نتیجه که رسیدی برای خودت حق نداری بیای. بله یه وقت هست در مقام مناظره است، اونجا ما اشکال نداره، یعنی با یکی از مسلمین بشینی استدلال کنی مردم بشنون، اینم اشکال نداره. ولی ترویج به معنای تخریب عقیده مقابل، چون تخریب حقه دیگه، ما که اینو قبول کنیم حقه. دیدید من اون مسئله مقصد اومدم که بعدا نگید آقا شما تهجری دوگماتیسمی، نه ما اصلا خدای غیر از این نداریم. بقیه هم هر کی خدا داره حرف میزنه خیالات و اوهامه، یه خداست، همینه، همین که اینه وجوده، همین که ما قبول داریم دیگه. هر چی دیگه بگی، هر خدای دیگه قبول کنی، داری با این خدا مقابله میکنی. برای خودت باشه اشکال نداره، تو جامعه میخوای ترویج بدی برخورد میشه. برخورد میشه یعنی منعت میکنن از این ترویج. اگه منعت کردن، شمشیر کشیدی، شمشیر از دست در میاره، شمشیر کشیدی آدم کشتی، میگیرن تربیتت میکنن. این برده‌داری مال اینجا بود، نه اینکه تو آستینت کنن، میگیرن تربیتت میکنن، میبرن توی بیت صالحی بین تو جامعه مسلمی به عنوان یه برده، یعنی اختیارات مالی تو ازت میگیرن، تو این جامعه تربیتت میکنن. این برخود این پلنها چقدر دقیق و منظم. یه اشاره فقط سریع، این بحث تمام. دستبندی کفار خیلی مختصر، این 2-3 دقیقه ببخش. کفار 3 دستن. یه دسته اینا که کتاب آسمانی دارن، یهود و نصارا، اینا یا باید اسلام بیارن یا باید جزیه بدن. جزیه همون بود که اهل ذمه میدادن، مالیات. اگه اسلام آوردن حرفی نیست، اسلام نیاوردن جزیه دادن قبول میشه، همون مسیحی بمونن، همون یهودی بمونن. سوره توبه آیه 296. دسته دوم اینایی که احتمالاً، ببین چقدر دقیقه، چقدر ظریف و زیباست، یه دسته معلوم نیست اینا دینشون مربوط به کتاب آسمانی باشه، مثل کیا؟ مثل زرتشتیا. اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو ملحق میکنیم به همونه که کتاب آسمانی داره، میگیم که اینا اگه قبول کردن اسلامو، که پذیرفتن نپذیرفتن، باید اهل جزیه بشن و مالیات و اینا. که حالا بعد بحث دیگه مطرح میشه، اینا عضو شورای شهر میتونن بشن یا نه، بحث روزمونه اینا. که الان مشکلاتی که تو شورای شهر یزد بود، چقدر 1 سال معطل گذاشتن بنده خدا. و دسته سوم کسایی که دیگه احتمالی که کتاب آسمانی هم داشته باشن نیست، اینا از اون شبهه روز. الان یکی از این دسته سوم کیان؟ شما بگید. حالا آتش پرستا که روشن، بت پرستا هم روشن. یکی از این دسته سوم که الان تو مملکت ما زیادن کیان؟ بهایی ها. میدونید ما بعضی از تحریم هایی که میشیم بخاطر اینکه حقوق بهایی ها رو به رسمیت نمیشناسیم. بعد این بحثا مثلا بین ما مطرح نیست، بعد این شبهه هم بین همه است. آقا این آدم دیگه، یعنی چی؟ شما از حق تحصیل محرومش کردید بهایی رو مثلا. حالا جالبه که حق تحصیل هم دارن، تو کرج ما از هر 5 نفر 2 تاشون بهایی بودن، همه مغازه‌های اطرافمون و بین بهایی ها بزرگ شد. الان خیلی رایجه، ولی حکمش چیه؟ خب اینی که کتاب هم ندارن بهایی ها، مثل بهایی ها، اینا حتما باید اسلام بیارن، از اینا جزیه هم قبول نیست، یا اسلام یا جنگ. این کجا سندش؟ سندش رو نیاوردم، از علامه حلیه، به نظرم در کتاب منتهای علامه حلیه. خب با همه اینا که مخالف اسلام هم باید جنگید، ولی اینا 2 دستن. یکی این که فقط باید اسلام بیارن وگرنه جنگ و اموالشون گرفته میشه، اون بحث اسارت و بردهداری، که اینا همه غیر اهل کتاب بودن، نه کتاب دارن نه احتمال کتاب درشون میره. اونایی هم که ازشون پذیرفته میشد، یهود و نصارا و زرتشتیا بودن، که اگر پذیرفتن دیگه جنگ با اینا درست نیست. اگه کسی گرفت یکی از اینا رو کش، باید دیه بده، باید قصاص بشه. یکی گرفت یهودی رو کش، یهودی که تو مملکت اسلامی بود، اون قاتل مسلمانشو میگیرن اعدام میکنن. دقت میکنید چقدر ظریفه؟ اینکه امیرالمومنین فرمود خلخال از پای دختر یهودی کشیدن، نه یعنی یهودی صهیونیستا. من دیدم این بعضی شیعیان انگلیسی تو ایام جنگ با خیلی جالبه واقعا، چی دین عجیب غریبیه بعضی دارن. تو جنگ غزه و اسرائیل میگفتن که آقا مگه روایت نداریم خلخال از پای دختر یهودی کشیدن، ببین دارن صهیونیستا رو میکشن. چی با چی داره قاطی میکنی؟ بی سوادی واقعا سرطانه. شرایط ذمه هم عرض کردم. اسیرا هم دو دستن، اینا که اسیر میگیریم، یه عده وسط جنگن تو برخورد مسلحانه که اینا با اینا برخورد شدید میشه، یه عده بعد از اینکه جنگ تموم شده که اینها یا آزادشون میکنی یا ازشون مالیات میگیری و اون بحثای مربوط به بردهداری و اینها. این یه چکیده از بحث بردهداری بود. بحث بردهداری خیلی دامنش وسیعه، ما یه گوشه‌ایشو فقط گفتیم که هم شبهاتو برطرف کنیم، همین طبقه بندی اجتماعی رو یه مسئله ازش مطرح بشه. انشالله فردا وارد یه فاز دیگه از این بحث طبقات اجتماعی میشیم، وارد مباحث مربوط به دانشگاه میشیم، طبقه متوسط شهری و طبقه متوسط جدید. بحث بسیار چالشی و حساس و خطرناکی داریم تو این چند جلسه، انشالله به پیگیر بحث باشید. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.